سر پروانه خودش رو در نزدیکی خلیج خوکا گذاشت تا دوزان دریای کارائیب شجاعت رو از ناخدای با خدای نفتکش ایرانی بیاموزند. زبان بدن آن پاسدار به ما آموخت که میتوان به جای چند سال مذاکره چند هفته‌ای به معامله رسید.
ایران نه تنها از جبل و طارق گذر کرد و به حیات خلوت آمریکایی‌ها رسید، بلکه توانست از خام فروشی نفت به فروش فراورده بنزین برسد که هم مشتری‌هایش بیشتر است و هم سود اقتصادیش. آقای فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین‌الملل:
یه بعد ژئوپلیتیک داره، با توجه به اینکه ونزوئلا به حال حیات خلوت آمریکا هستش و اون طرف دریای ونزوئلا ایالت فلوریدای آمریکا قرار داره، توجه به مشکلاتی که آمریکایی‌ها در خلیج فارس برای ما ایجاد میکنن، ایران چاره‌ای نداره غیر از اینکه مقابله به مصر کنه و روش مقابله به مصر این هستش که سطح درگیری و دعوا رو با آمریکایی‌ها به منطقه‌ای ببره که نزدیک با آمریکا هستش و در نهایت که اعمال فشار و اعمال نفوذی باشه در منطقه خود آمریکایی‌ها. بعد سوم هم بعد فرهنگ اجتماعی هستش. به هر حال مردم هر دو کشور تحت تحریم آمریکا هستن. این نوعی کمک بشردوستانه هستش. به هر حال آمریکایی‌ها که بنزین رو تحریم می‌کنن، هدفشون تحت فشار قرار دادن مردم معمولی کشور. معنای واقعی برد هم همین هست که دو کشور از این تعاملات سود می‌برن.
شماره سامانه پیامکی ما 3610. اما موضوع بعدی گزارش شما: فوت یک پیرزن کرمانشاهی بعد از تخریب منزلش توسط شهرداری منجر به ورود قوه قضاییه برای بررسی علت مرگ این شهروند شده. این زن 61 ساله که با فرزند و نوه‌اش در یک خانه بسیار محقر زندگی می‌کرده، پس از مقاومت در برابر تخریب منزلش به زور به اردوگاه برده میشه که در میانه مسیر فوت میکنه. بخشی از صدای ویدیوی حادثه تخریب رو بشنوید. بله، درباره علت تخریب منزل محقر این پیرزن کرمانشاه همکارم شاهعلی با دولتشاهی مدیر روابط عمومی شهرداری کرمانشاه گفتگو کرده.
این مرحوم هم اونجا به هر حال جلوی کار بدری بچه های اداره اجراییات رو میگیره، ولی در هر حال بچه های اداره اجراییات با هماهنگی و همراهی نیروی انتظامی وارد عمل میشن و این کانون با توجه به اینکه ساخت و سازن باز تاکید میکنن غیر مجاز بوده تخریب میکنن و در راستای اینی که جایگاهی به هر حال نداشته و سرپناهی نداشته اعزام میکنند به اردوگاه چشم سفید، جهت اینکه هماهنگ بشن با اداره بهزیستی و نرسیده به اردوگاه. متاسفانه این خانم با توجه به اینکه مشکل قلبی هم داشته دچار ایست قلبی میشه و فوت میکنند. ما خیلی متاسفیم، به هر حال این خانم شهروند ما بوده و از فوتشون بی نهایت ناراحت هستیم.
چه شده که اسپری زده شده و همون باعث مرگشون شده؟
نه نه، مرحوم معتاد هم نبودن، اعتیاد هم نداشتن،
احتمالا به زور برده شدن که ناراحتی قلبی باعث مرگشون شده.
ایشونو بله به زور بردن اونجا، من منکر این قضیه نمیشم، ولی به هر حال این خانم خب اونجا هم خیلی جلوگیری میکرده از اینی که بخواد تخریب بشه، ولی میانه اصلا امنیت نداشته، لحظه ممکن بوده تخریب بشه، هم اونجا برق فشار قوی رد میشده.
بعد این خونه ترجمه میکنم های دولتهایی چرا ساخت و سازهای گسترده ای کشه انقدر تخریب با شدت و سرعت انجام نمیشه، ولی در مورد این خانم تصاویری که ما دیدیم خیلی با سرعت و شدت زیادی انجام شده و اینکه بهتر نبود قبلش یه خونه یه جایی جدای اون اردوگاهی که میفرمایید براش، چون چنیدم نوه و بچه داشته، در نظر گرفته میشد و بعد این اقدام صورت میگرفت.
هر حال حادثه تلخی بود که متاسفانه روی داد و
بچه و نوهی که همراهشون بوده چه اتفاقی براشون افتاد؟
خب الان خدمت برادر این خانم من فکر کنم دارن زندگی میکنن.
بکنید که جده اون اردوگاه نباید یک مسکنی برای این خانم قبلش تهیه میشد و بعد اقدام به تخریب منزلش میشد؟ در هر حال اون منزل مسکونی اون خانم بوده با هر شرایطی.
خب ببینید، تعداد ساخت و سازهای غیر مجاز وقتی زیاد بشه، ما به تعداد چند نفر میتونیم براشون منزل مسکونی در نظر بگیریم؟
خب آنچه شنیدی توضیحات مدیر روابط عمومی شهرداری کرمانشاه بود بعد از فوت یک زن 61 ساله پس از اینکه خانه‌اش به زور توسط شهرداری تخریب شد. در مورد این گزارش و دیگر گزارش‌هایی که از پیک بامداری پخش میشه به 3610 برای ما نظرتون رو ارسال بفرمایید. روز بخیر، خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر. با این سلام زیبا از جوار بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از پخش شبکه رادیوی معارف همراه شما هستیم و انشاءالله با بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 در خدمتتون خواهیم بود. در ادامه برنامه پنجره رو تقدیمتون میکنیم. 9 صبح روایت عشق پخش میشه، مصاحبه با همسران و مادران شهدای بزرگوارمون. 9:30 دقیقه با برنامه زنده سلام زندگی همکار من همراه شما خواهند بود. 11 اخبار معارفی پخش میشه. 11:15 دقیقه برنامه نگارستان به زندگی آقا سید حسین خانساری میپردازه. 11:30 دقیقه با گوهر ناب شرح زیارت جامعه کبیره همراهتون خواهیم بود. 12 در برنامه بربال سخن با سخنران حجت الاسلام عالی همراه میشیم. 12:30 دقیقه زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما رو خواهیم شنید. از ساعت 12:50 دقیقه با برنامه تا آسمان ویژه اذان ظهر به استقبال لحظات ملکوتی دعا و نیایش و نماز خواهیم رفت. هنگام اذان ظهر به افقم هم 13:04 دقیقه خواهد بود. 13:30 دقیقه پیک هدایت پخش میشه، شرح نامه های معصومان علیهم صلوات الله. 13:55 دقیقه هم با پیام ولایت بخش اول برنامه ها به پایان خودش خواهد رسید. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز. برنامه هایی که عرض کردم در پایگاه اطلاع‌رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه. شما عزیزان دیدگاه‌های خودتون رو در مورد برنامه‌های مختلف یا هر آنچه که خودتون صلاح می‌دونید میتونید با 329-10-551 با پیش شماره 025 یا از طریق 30553 به شبکه خودتون منعکس کنید. اگر مایل بودید که با روابط عمومی سازمان صدا و سیما ارتباط داشته باشید، در هر کجای کشور عزیزمون که هستید میتونید با 162 بدون پیش شماره تماس حاصل بفرمایید یا با پیامک 30162 تماس حاصل کنید. ممنونم از توجه و همراهیتون. مستند پنجره به مدت 19 دقیقه تقدیمتون میشه.
مرزبان
موسیقی محمد باقر محمودی، معروف به علامه محمودی، نویسنده کتاب نهج السعاده، فی مستدرک نهج البلاغه، فقیه، مورخ و نسخه شناس شیعی در قرن 14 شمسی است که آثار متعددی پیرامون اهل بیت از خود به جا گذاشت. حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی.
مرحوم آیت الله شیخ محمد باقر محمودی مرد بسیار برجسته‌ای بود، حتی خیلی از حوزویان شاید او رو درست نمی شناختن. در حدود 60 الی 70 کتاب خوب از خودش به یادگار گذاشت. یکی از آنها مستدرکات نهج البلاغه است و شنیدم تا آخرین ساعات عمرش قلم رو به زمین نگذاشت و مرتب مشغول بود و کار اصلی هم دفاع از حریم اهل بیت و تحقیق درباره کتاب‌های اهل سنت که در آنها فضائل اهل بیت منعکس شده است بود.
علامه محمودی در زادگاهش علامروداش در محضر یکی از عالمان محل به کسب دانش پرداخت و بخشی از ادبیات را نزد او خواند. در آن زمان و در آن محیط کوچک روستا جز تعدادی بسیار اندک از کتاب‌های دینی که اغلب در موضوعات اخلاقی و تاریخی بودند کتاب دیگری پیدا نمی‌شد. او تصمیم گرفت به مرکز علوم شیعی شهر مقدس نجف هجرت کند. محمد کاظم فرزند علامه.
طبق شناسنامه حوالی 1303 شون متولد شدم. تا اوایل دوران بلوغش در همون منطقه خودش بود.
علامه محمد باقر محمودی
یک سال هم تو همین جای خودمون پیش مرحوم شیخ حسین شروع درس عربی کردم.
ضیاءالدین فرزند دیگر علامه محمودی
وقتی مهاجرت میکنه برای نجف، اونجای قاچاقچی او را میبینه، بعد میگه این پولی که داری یه مقداری هم کارگرای محلی که در اونجا بودن، چون که پدر ما چیزی نداشته، اینها میبینن این همشهری و فامیل خودشون هست و میخواد بره نجف، هیچی هم نداره. حالا یه مقداری براش همین کارگرا اونجا براش پول جمع میکنن بهش میدن که بده به قاچاقچی. با زحمات خاص و شرایط خاص اون زمانشون به شکل عجیبی خودش را رسوند به نجف.
علامه محمد باقر محمودی با تمام وجود عاشق اهل بیت علیهم السلام بود. ایشان در راه ترویج فرهنگ اهل بیت علیهم السلام زحمات فراوانی کشیده و از نوادر روحانیتند. حجت الاسلام محمد جواد محمودی شاگرد علامه.
علامه محمودی با وجود فقیه بودن، اصولی بودن، رجالی بودن و به تعبیر ساده تر مجتهد مسلم بودن، تمام عناوین حوزوی را رها کردند، به تعبیر ساده آیت اللهی را پشت سر گذاشتن، پشت پا به دنیا زدن، فرمودن اونی که برای من اهمیت داره اون کار به زمین مونده است. باید ببینیم الان جامعه تشیع مکتب اهل بیت به چه نیاز داره، اونی که زمین مونده باید انجام بدید. و ایشون میفرمود من دیدم روش تصحیح و تحقیق متون مربوطه به اهل بیت، احیاء سخنان اهل بیت، نشر و نقل فضائل اهل بیت بیشترین اهمیت را داره و من همه کارها را رها کردم و پرداختم به این کارها.
نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه یکی از مشهورترین آثار تألیفی علامه محمد باقر محمودی است. ایشان در این اثر از منابع فرق اسلامی استفاده نمودند. حجج اسلام حسین تقی‌زاده شاگرد علامه و احمد عابدی استاد حوزه و دانشگاه.
در اینجا حضرت استاد شهید مطهری مطلبی دارند و می نویسند خوشبختانه در عهدها و عصرهای متأخرتر افراد دیگری در پی گردآوری اسناد و مدارک نهج البلاغه برآمده اند و شاید از همه مشروحتر و جامعتر کتابی است به نام نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه. در حقیقت علامه محمودی با نوشتن نهج السعاده خدمتی کردند به وجود مبارک مولا امیرالمؤمنین.
یک کتابی به عنوان مسانید نهج البلاغه، یعنی فقط همین خطبای نهج البلاغه رو سندشون رو بیاره، مدرکشون رو ذکر بکنه و شروع میکنه به این کار. در ضمن این که شروع میکنه به نوشتن مسانید نهج البلاغه، میبینه خیلی خطبایی پیدا شد که توی نهج البلاغه نیامده، تصمیمش عوض میشه از مسانید نهج البلاغه و از سندها به این که نه اصلا مستدرک نهج البلاغه بنویسه و خطبه هایی که تو نهج البلاغه نیامده اینا رو جمع آوری بکنه. بعد که شروع میکنه حالا به عنوان مستدرک نوشتن، بعد یواش یواش میبینه که نه خیلی زیاد شد، شروع میکنه اصلا یک کتاب جدیدی که اصلا مستدرک هم نباشه بلکه به عنوان نهج السعاده و در واقع هر چه که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده ولو با اختلاف نسخه اینها را هم بیاورد.
علامه محمودی برای یافتن پاسخی علمی در برابر مخالفین نهج البلاغه تحقیقات طاقت فرسا و گسترده‌ای انجام داده تا تمام کلمات و بیانات آن حضرت را از متون تاریخی و روایی گردآوری کند. ضیاءالدین فرزند علامه:
نهج السعاده که ایشون نوشته شاید 10,000-20,000 کتاب ایشون دیده تا این مقدار رو به این شکل در اینجا آورده و لذا میبایست اینها رو یکی یکی با دستش بعد از پیدا کردن و مطالعه و اینها یکی یکی با دست می نوشت، خوش خط می نوشت و آماده برای چاپ.
علامه محمد باقر محمودی تلاش می کند سیمای امیرالمؤمنین علی علیه السلام را با روش علمی از میان منابع معتبر به ویژه مدارک اهل تسنن نشان دهد و آن ظلم بزرگ تاریخی که به ایشان شده حتی المقدور برطرف سازد و آن پرده ها و ابرهای سیاه را کنار بزند و شعاعی از آن خورشید را برملا سازد. محمد کاظم فرزند علامه و حجت الاسلام احمد عابدی:
بسیاری از کلمات را نوشته که من این جای دیگری ندیدم. حالا اون زمان حرفی که ایشون نوشته، اون زمان نه کامپیوتر بود که طرف حالا سرچ کنه دنبال بکنه که بتونه اینطور جزم بگه که جای دیگری ندیدم، ایشون نوشته که من جای دیگری ندید. بنده که حالا بعد از فاصله آمدم همون کار را تحقیق کردم و با نسخه های جدید و اینها کارش انجام دادم، دیدم اکثر این مواردی که ایشون نوشته من جای دیگری ندیدم. من با اینکه با کامپیوتر دنبال میکردم و هزاران کتاب در یک لحظه برای من توسط کامپیوتر کنترل میشد، میدیدم باز هم من پاسخم همون پاسخه که این جای دیگری نیست.
یعنی فقط کارش تصحیح یا تصحیح انتقادی یا مثلا ارائه یک متن مصحح و مستند در این حد هم نیست و اطلاعات بسیار زیادی درباره اون متنی که داره تصحیح میکنه به انسان میده. یعنی مثلا این متنیه که شون تصحیح میکنه به جای اینکه حالا این حدیث آدرسش را بدهد به ده ها کتاب مختلف مراجعه میکنه که این متن در فلان کتاب با چه اختلاف نسخه ای در اونجا با چه اختلاف متن. یعنی این جور چیزایی که اینا متعارف نیست. گاهی مثلا فرسونی شاید مثلا اصل کتاب مثلا 10 صفحه است، ولی مرحوم های محمودی چیزی حدود 100 صفحه پاورقی میزنه. یعنی پاورقی هاش خودش از حد تصحیح فراتری تألیف کتاب حساب میشه.
علامه محمد باقر محمودی به صورت مستمر و تمام وقت در کتابخانه امیرالمؤمنین علامه امینی در نجف اشرف مشغول مطالعه، تحقیق و تألیف بودند. حجج اسلام حسین تقی‌زاده شاگرد علامه و سید علی طباطبایی یزدی تولیت حوزه علمیه آیت الله سید کاظم یزدی:
حضرت علامه محمودی با حضرت علامه امینی آشنا میشند و این آشنایی سبب میشود که ایشون استفاده خوبی از منابع و مصادر موجود در مخزن کتابخانه علامه امینی داشته باشند.
ایشون در اونجا زندگی میکرد، یعنی شبها در پشت بام کتابخانه میخوابید، صبح دوباره برمیگشت پایین و مشغول کار میشد تا بشه شب و دوباره بره پشت بام، از کتابخانه بیرون نمی آمد. این تلاش عجیب و غریب و پیگیر یک آدمی است که مخلص است.
یکی از نکات برجسته در زندگی دانشمند فرزانه علامه محمودی اخلاص، تواضع و مردمی بودن اوست. تا جایی که هر کس با ایشان معاشرت داشته به خوبی متوجه این ویژگی شده است.
اخلاصی که نسبت به مذهب، نسبت به امیر المؤمنین داشت، تو همه رفتار ایشون هویدا بود. کاملا آرام، کاملا بی سر و صدا و بی ادعا. رفتار ایشون یک آدم بسیار طبیعی بود. اگر کسی ایشون رو و مقام علمی ایشون رو نمی‌شناخت، اصلا فکر نمی‌کرد که ایشون دانشمند برجسته‌ای باشه، چون هیچ ادایی، هیچ تبختری، هیچ چیزی که رفتاری که دلالت بکنه برای اینکه من با بقیه فرقی دارم در ایشون دیده نمی‌شد.
علامه محمودی 55 سال عمر خود را صرف تألیف کتاب نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه کرد و کمترین لحظات عمرش را نیز در این راه تلف نمی کردند و پی در پی به دنبال تکمیل این کتاب ارزشمند بود. ضیاءالدین فرزند علامه:
یکی از نهج البلاغه هایی که توی بازار هست متن عربیش مال همین دکتر صبحی صالح از اهل سنت لبنانه. اومده بود عراق، رفته بود خدمت آیت الله خویی، از ایشون پرسیده بود درباره نهج البلاغه که ما شیعه ها برای این نهج البلاغه کاری هم کردیم از این نسل جدید. آیت الله خویی گفته بود که در کربلا یک نفری هست و ایشون مشغول کار کردن روی نهج البلاغه است. وقتی اومده بود توی اتاق کوچیک پدرمون، آره، به همون رسم قدیم و چند تا تاخچه های این مثلا هلالی و اینها، این صحبت که درباره نهج السعاده شده بود و کارهایی که ایشون کرده بود، با تعجب رو کرده بود به ایشون، گفته بود شما با این چند تا ردیف کتاب ها تونستی نهج السعاده بنویسی؟ گفته بود نه، من با این کتاب ها نهج السعاده ننوشتم. گفته بود پس چطوری این کتاب رو نوشتی؟ گفت که من همش میرفتم کتاب خونه ها.
آیت الله محمد باقر محمودی در کتاب گرانسنگ نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه ترتیب موضوعی را مراعات کرده، بدین گونه که یک جلد از کتاب را به دعا و دو جلد دیگر را به وصیت‌نامه ها اختصاص داده است و در بخش های دیگر گفتارها بر اساس ترتیب تاریخی تنظیم شده و این روش در هیچ یک از کتاب های گذشته و حاضر دیده نمی شود. محمد کاظم فرزند آیت الله محمودی و حجت الاسلام احمد آبدی:
از کارهایی که ایشون انجام میداد، هر کتابی را که مطالعه میکرد کوشش میکرد مطالبی که مهمه تو اون کتاب فهرستوار، حالا یا اولش یا آخرش، و اگر اون صفحات اول و آخرش هم جای خالی نداشت، توی دفترچه‌ای توی جایی یادداشت کنه که این کتاب دارای این مطالب ارزشمند است. همه اینها را یادداشت میکرد.
اون موقعی که ایشون شروع کرد، شاید مثلا 50 سال پیش، پیشبینی اشکالات امروز رو کرده بود و جوابشو 50 سال پیش داد. ولی از اون مهمتر این بود که مرحوم آقای محمودی نیومد فقط خطبه ها را جمع آوری بکنه. یه کار بسیار بزرگی که ایشون کرد این بود که به ترتیب زمانی که اولین خطبه‌ای که از امیرالمومنین علیه السلام هم آورده، خطبه‌ای که حضرت علی برای مراسم عقد خودشون و فاطمه زهرا علیه ما و علیهم السلامه. نکته دیگه این که خب ایشون وقتی پرداخت مثلا به دعاهای امیرالمومنین که تو نهج البلاغه معمولا دعاهای حضرت علی نیامده، یا مثلا وصایای امیرالمومنین، خب تو نهج البلاغه یکی دو تا وصیت از امیرالمومنین علیه السلام هست، در حالی که کتابی که مرحوم آیت الله محمودی تألیف کرد دو جلدش وصایاست.
علامه محمد باقر محمودی:
شما انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال. ببینیم این نوشتش درسته یا ندرسته، شاهدی هست ولی نوشتش یا نیست. این کلام حضرت امیر است، همتون عاشق مولا عبدالله هم به یه مناسبتی هم اول حاشیه ذکرن: انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. شما گفتار را بررسی کن، اگه ارزش داره این را بگیر، ولو صاحبش هیچ ارزش نداشته باشه، گویندش هیچ ارزش نداره.
علامه محمد باقر محمودی از صمیم جان خود را رهین عنایت الهی و لطف خدا می داند و همه کارهای انجام شده خیش را از برکت مولا الموالی حضرت علی علیه السلام و توجه فرزندان معصومان حضرت می داند و بر این باور است که عنایات علوی از وی دستگیری کرده است. حجج اسلام حسین تقی‌زاده و محمد جواد محمودی از شاگردان علامه.
یه وقت بهشون گفته میشه که شما اینقدر زحمت برای اهل بیت کشیدید و عمرتون رو صرف در این راه کردید، چه مزدی از اونها توقع و انتظار دارید؟ ایشون در جواب میفرماین که من وظیفه‌ام رو انجام دادم، به علاوه این که مزد رو هم دریافت کردم. یعنی خود همین موفقیت، خود همین ادامه راه و ادامه مسیر، اگر عنایت اونها و توجه اونها نمی بود، من نمی توانستم اینقدر خدمت بکنم. این نشانه اجر و مزدی است که در این دنیا خودشون به من دادند.
خود ایشون می‌فرمودن که من در رابطه با اهل بیت و مخصوصاً امیرالمؤمنین وقتی مطلب خلافی را می‌بینم، مثل یک رزمنده‌ای که در میدان نبرد دشمن رو در روش ایستاده و قصد تهاجم داره، باید دفاع کنم و من تا اون دشمن را عقب نرانم از پا نمی‌نشینم.
حجت الاسلام سید علی طباطبایی یزدی.
قدر ایشون در جامعه علمی ما شناخته نشد و مهجور موند و این چیزی نیست که اونها نخوان. اصلا طبیعت این انسانهایی که با اخلاصی فوق العاده زندگی کردند همینه که میخوان که مشهور نشند، میخوان که همچنان که مولاشون امیرالمؤمنین غریبان زیست، غریبانه باشن. این عشقی است که اینها به امیرالمؤمنین داشتن و با احوالات ایشون در یک کنکاش تاریخی و یک تیزبینی در متون کهن زندگی کردن و خب با متن نهج البلاغه کار کردن.
نکته ای که علامه محمودی دردمندانه از آن یاد می کند، بی توجهی بسیاری از اهل منبر به مطالعه و استواری مطالب است.
آقا دستگاه دینی را وسیله برای ارزاق دنیوی قرار ندهید. مدها، روز خونها، هر چیز صحیح هست و شواهد داره تحویل عالم بدید، کفایت میکنه. چیزایی که شواهد نداره یا شواهد برخلافه ندید تحویل عالم، وجهش یه را خراب میکنه.
علامه محمودی پس از سالها تحقیق و تألیف در زمینه علوم اسلامی، ظهر 27 فروردین 1385 دار فانی را ودا گفت. پیکر مطهر وی در روز سه‌شنبه 29 فروردین 1385 در میان خیل عزاداران تشییع گردید و در صحن مطهر حرم حضرت فاطمه معصومه علیها السلام به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی.
صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو، لحظه لحظه می‌تراود آفتاب، لحظه لحظه می‌تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. همراه بودیم با مستند پنجره. 17:10 امروز این برنامه برای شما علاقه‌مندان تکرار خواهد شد. در ادامه یه بخش اول برنامه های رادیو معارف همراه شما هستیم. روایت عشق رو میخواییم تقدیمتون کنیم که اختصاص داره به مصاحبه ما با همسران و مادران شهدای بزرگوارمون. با تقدیم این شعر: ای روشنای خانه امید ای شهید، ای معنی حماسه جاوید ای شهید، چشم ستارگان فلک از تو روشن است، ای برتر از سراچه خورشید ای شهید، تیغ سحر ز جوهره خونت آبدار، گشت و شکست لشکر تردید ای شهید.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته، آی برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار جای خالی تو